استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد توافق امریکا و افغانستان برای تسریع تلاش های صلح در این کشور، صحبت با یک کارشناس در این مورد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط چند خبر. وزیر خارجه امریکا بر رئیس جمهور افغانستان گفته که زمان تسریع تلاش های صلح و مذاکرات برای پایان جنگ افغانستان فرا رسیده است. از کشته شدن ده‌ها شورشی طالبان در قندهار خبر داده می شود. ایران جنجال تازه برپا کرده و راکت میان برد را به آزمایش گرفته است. تفصیل اخبار. وزیر خارجه امریکا میگوید صحبت تلفنی خوب با رئیس جمهور افغانستان داشته است. مایک پامپیو بعد از تماس تلفنی دیروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی در پیام تویتر خود نوشت که ما با هم توافق کردیم که اکنون وقت آن فرا رسیده تا تلاش های صلح سرعت بخشیده شود و جنگ در افغانستان از طریق مذاکره خاتمه یابد. این تماس تلفنی بعد از آن صورت می گیرد که رئیس جمهور افغانستان چند روز پیش درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور امریکا خواستار توضیحات از واشنگتن شده است. دونالد ترامپ هنگام ملاقات با صدر اعظم پاکستان گفته بود که جنگ افغانستان را در یک هفته می تواند برنده شود، ولی نمی خواهد 10 میلیون انسان را بکشد. رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن دیروز با مقامهای شورای امنیت ملی امریکا روی مسائل جاری به شمول صلح و انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در واشنگتن در خبرنامه گفته که خانم رحمانی با چارلز کوپرمن معاون شورای امنیت ملی امریکا و لیزا کورتیس مسئول امور کشورهای آسیای جنوبی شورای امنیت ملی امریکا در قصر سفید دیدار داشت. مقامهای امریکایی در این ملاقات از حمایت ایالات متحده از روند صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان اطمینان دادند. در خبرنامه آمده که سفیر افغانستان در واشنگتن در مورد اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره صلح هم گفتگو کرده است. قماندان امنیه ولایت قندهار از کشته شدن ده‌ها تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر داده است. تادین خان امروز در حساب تویترش نوشته است که طالبان دیشب بر ولسوالی‌های شورابک و ریگستان دست به حملات زدند. با گفته او در نتیجه بمباری و مقاومت نیروهای افغان 61 شورشی طالبان کشته شده و بیش از 30 تن دیگر آنها زخم برداشتند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتن. در یک خبر دیگر، تادین خان قماندان امنیه قندهار میگوید در حمله جنگجویان طالبان بر پوسته در منطقه باغ ولسوالی میوند 4 پلیس کشته شدند. تادین خان این را امروز در پاسخ به ادعای طالبان در تویترش نوشته و گفته است که در نتیجه این حمله 7 شورشی طالبان کشته و 4 تن دیگر آنها زخم برداشتند. او گفته که طالبان میگویند صلح میخواهند، اما در عمل راه خشونت را در پیش گرفتند. طالبان شب گذشته گفتند که در حمله بر پوسته در ولسوالی میوند 13 سرباز را کشته و 3 سرباز دیگر را اسیر گرفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام امریکایی که نامش ذکر نشده به فاکس نیوز گفته است که ایران یک راکت میان برد موسوم به شهاب 3 را آزمایش کرده است. در صورتی که این آزمایش راکتی تایید شود، به تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دیگر هم افزوده خواهد شد. فاکس نیوز ناوقت دیروز پنجشنبه از یک مقام دیگر امریکا نقل کرد که گفته است از گزارش‌ها در مورد پرتاب یک راکت توسط ایران مطلع هستند و در حال حاضر در این باره تبصره نمی کنند. مقام اولی امریکا گفته که پرتاب این راکت به روز چهارشنبه 24 جولای صورت گرفته و این راکت نزدیک به 1000 مسافت را طی کرده است. در یک خبر دیگر، وزیر خارجه امریکا برای سفر به ایران تمایل نشان داده است. مایک پامپیو به روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که مطمئناً اگر لازم باشد با خرسندی با آنجا خواهد رفت. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود در ارتباط به پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی تبریک گفته است. تماس تلفنی دیروز ترامپ و زلنسکی اولین گفتگوی مستقیم میان رهبران دو کشور است. در اعلامیه قصر سفید در این مورد آمده که دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی درباره چگونگی تقویت روابط میان ایالات متحده و اوکراین و شمول همکاری ها در بخش های انرژی و اقتصاد بحث شده است. آنها در باره دیدارشان کدام تاریخ را مشخص نساختند. دیداری که به احتمال زیاد تا پایان تابستان امسال در واشنگتن صورت خواهد گرفت. زلنسکی با حزب خدمتگار مردم اوکراین اکثریت کرسی ها در پارلمان را به دست آورده و برنده انتخابات شد. انتخابات پارلمان اوکراین روز یک شنبه گذشته برگزار شده بود. پایان اخبار.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را برای نشر آماده داریم. امریکا و افغانستان بر تسریع تلاش‌های صلح در افغانستان توافق کردند. نظر یک کارشناس در این مورد. حزب اسلامی افغانستان می‌گوید صلحی که با احزاب در مورد آن توافق نشده باشد صلح نیست. در مسائل جهانی درباره آزمایش یک راکت میانبرد از سوی ایران و واکنش امریکا با آن صحبت خواهیم کرد. مهاجرین برگشته از پاکستان به بغلان از عدم توجه حکومت شکایت دارند. گروه های افراطی پوهنتون های افغانستان را میدان جلب و جذب جوانان به مفکوره های خود ساختند. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار انتخابات را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امریکا و افغانستان روی تسریع تلاش‌های صلح موافقه کردند. هر دو کشور دیروز در این مورد یک یادداشت مشترک صادر کردند. در این حال حکومت افغانستان از پیشرفت در تشکیل هیئت مذاکره کننده دولتی با طالبان خبر می‌دهد. سلطان محمد سرور با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه امریکا روی تسریع تلاش‌های صلح با هم موافقه کردند. در اعلامیه مشترکی که شام دیروز از سوی وزارت خارجه امریکا نشر شد، آمده است که این توافق در تماس تلفنی میان اشرف غنی و مایک پومپیو صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان درباره اظهارات چند روز قبل رئیس جمهور امریکا از واشنگتن توضیحات خواسته بود. دونالد ترامپ هنگام ملاقات با صدر اعظم پاکستان در واشنگتن گفته بود که جنگ افغانستان را در یک هفته می تواند برنده شود، ولی نمی خواهد 10 میلیون انسان را بکشد. اعلامیه می گوید که وزیر خارجه امریکا مایک پومپیو و رئیس جمهور غنی اطمینان داده است که در استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای آسیای جنوبی کدام تغییر وارد نشده و خروج سربازان امریکایی از افغانستان کماکان به شرایط اوضاع این کشور وابستگی دارد. اعلامیه می افزاید که وزیر خارجه امریکا بر رئیس جمهور غنی گفته است که لوید رستیز امریکا جوزف دنفورد و نماینده خاص سلمی خلیلزاد به کابل فرستاده شدند تا گامهای آینده مسیر صلح را با تفصیل مورد بحث قرار دهند. در این حال حکومت افغانستان در آستانه دور هشتم گفتگوهای امریکا و طالبان از پیشرفت در تشکیل هیئت مذاکره کننده دولتی با طالبان خبر می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز گفت که این تیم فشرده و همشمول خواهد بود.
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است. هیئتی که باید از طرف افغانستان وارد مراحل مختلف دیگه مذاکرات و گفتگوها شود. بیشترین تلاش مایی خواهد بود که این بار هیئت متفاوت باشه، هیئت فشرده باشه، همشمول باشه.
از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان که قبل از دور جدید گفتگو با طالبان شام سه‌شنبه وارد کابل شد گفت که در گفتگو با مقام‌های افغان روی تلاش‌های جاری برای ایجاد یک تیم مذاکراتی جامع و مؤثر تمرکز خواهد شد. او در پیام توییتر خود شب پنجشنبه نوشت که در ملاقات با مقامات ارشد دولت افغانستان درباره وضعیت کنونی تلاش‌های صلح و گام‌های بعدی صحبت کرده است. از سوی دیگر قاضی محمد امین وقاد عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح میگوید چون امیدواری بر این است که طالبان در دور هشتم گفتگو با مقامات آمریکایی روی آغاز مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان موافق خواهند کرد، دولت باید یک هیئت برای چنین گفتگو آماده سازد.
ما امیدوار هستیم که این خوشبینی تحقق پیدا بکنه و هم طالب آماده باشه و هم دولت جمهوری افغانستان یک هیئت با صلاحیت و مرکب از شخصیت های واجد شرایط که مورد قبول برای طالبان هم واقع گردد تعیین کنه و آمادگی داشته باشد برای که اگر زمینه مذاکرات آماده شد این هیئت آماده باشه و دور مذاکرات را به پیش ببره.
طالبان تا کنون 7 بار با مقامات امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد گفتگو کردند. این گفتگوها روی خروج قوتهای خارجی از افغانستان، مبارزه علیه تروریسم، آتش‌بس و گفتگوهای بین الافغانی متمرکز بوده است. هرچند از پیشرفت در این گفتگوها خبر داده شده، ولی طالبان تا کنون از آتش‌بس و گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان خودداری کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در گزارش شنیدید که رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه ایالات متحده در مکالمه تلفنی شام پنجشنبه شان تلاش های صلح افغانستان را به بحث گرفتند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، در این گفتگوی تلفنی مایک پامپئو تاکید کرده است که استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد جنوب آسیا تغییر نکرده است. فرشته نگاه در همین مورد با نصرالله استانکزای استاد پانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که آیا حقیقتاً در استراتژی اداره ترامپ برای جنوب آسیا تغییر وارد نشده است؟
دو نکته وجود داره و در این شکل نیست که استراتژی در روی ورق شاید تغییر نکنه باشه، به دلیل از اینکه استراتژی نو با مدونه دولت ایالات متحده آمریکا ارائه نکرده. برای اساس استراتژی با آقای خودش باقی خواهد بود، یعنی در پرنسیپ باقی خواهد بود. نقطه دوم منظور از این اظهاراتی است که بعد از اینکه آقای ترامپ غیر مسئولانه و خلاف عرف دیپلماتیک و روابط دوستانه بین دو کشور اظهارات کرد، طبیعتاً و عکس‌العمل‌های جدی را داخل افغانستان و دنیا و حتی در خود دولت ایالات متحده آمریکا ایجاد کرد. باور من این است که آمریکا هم می‌خواهند که یک نوع ذهنیت سازی بکنن و پس با این سوالاتشان توجهات رو میان بیره.
در استراتژی که ترامپ برای جنوب آسیا و افغانستان اعلان کرده بود، در او گفته شده بود که پاکستان لانه‌های تروریستی را در داخل کشورش حمایت میکنه و بالای پاکستان تنقید شده بود. در سفری که عمران خان چند روز پیش با واشنگتن داشت، در اوج عمران خان گفت که فعلا فضای بی‌اعتمادی میان آمریکا و پاکستان از بین رفته و اردو به این توافق رسیدن که سر صلح افغانستان اینا همکاری مشترک کنن و به قسم گفت که این میره با طالبا صحبت میکنه و طالبا را حاضر میکنه که با حکومت افغانستان صحبت کنن. ده ایجا فرق در گفته های او زمان و این زمان شما در چی میبینین؟
ببینید، در این خودش تناقض بین اشارات ترامپ، عمران خان و پامپیو را نشان میکنه. پامپیو میگه که استراتژی ما تغییر نخورده، در حالی که علاوه بر اینکه عمران خانی را اظهار میکنه که ما کمک میکنیم و طالبان را تشویق میکنیم و مذاکره میکنیم و مثلا افغانستان اقدامات میکنیم، ترامپ هم اظهار خوشی میکنه از عمران خان. این خودش نشان دهنده است که استراتژی را که ترامپ برای پاکستان و جنوب آسیا وضع کرده بود و او پاکستان به عنوان دولت حمایتگر هر گروپ های تروریستی دانسته بود، او دیگر بی‌معنا شده بعد از این سفر. ما بیشتر هم اظهار کردم، بار دیگه میگم که اصلا پاپیو میخواهد که انفجار یک نوع اصلاح بکنه.
مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا در صحبت با رئیس جمهور افغانستانی را هم گفته که جوزف دانفورد، لوی درستیز امریکا و زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر سول افغانستان به می خاطر به کابل فرستاده بود که تا بتانه گام های بعدی سول را با حکومت افغانستانی نا به بحث بگیرن. گام های بعدی سول به نظر شما چی است؟
گام های بعدی سول فکر می کنم که تیم مذاکره کننده باید کابل توافق بکنه، از طرف دیگه باید بحث مذاکرات حکومت کابل با طالبان و قسمت سومش ممکن است اقدامات پیشرفته‌اش بحث آتش بس حتی به تعویق انداختن انتخابات هم در بیان باشه.
حکومت افغانستان با این گام ها توافق خواهد کرد در حال که حکومت پافشاری به می داره که انتخابات ریاست جمهوری دمو ششم میزان که تعیین شده باید برگزار شود.
متاسفانه نمونده که واشنگتن گپای متناقض می زنه، دولت افغانستان هم گپای متناقض زنه رئیس. و از طرف دیگه اگر کمک جامعه بین المللی نباشه برای تامین امنیت، برای تامین منابع مالی، آوره بایی است که دولت افغانستان پروسه کلان انتخابات به تنهایی نمیتونه. بنام دولت افغانستان برای اوقات شعار میتونه تا قبل از اینکه ضربت ها امکانات خود محاسبه بکنه و سنجیده و مسئولانه به موارد موضع‌گیری بکنه.
نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حزب اسلامی افغانستان حکومت این کشور را در آوردن صلح ناتوان می‌خواند و می‌گوید که این حزب از صلح پشتیبانی می‌کند که به خواست مردم باشد، نه کشورهای بیرونی. گلبدین حکمتیار در نشست با اعضای حزبش تاکید می‌ورزد که صلح نخستین خواست مردم است و باید برای تحقق این روند یک اجماع داخلی به میان آید. موضوع را نظیفه محبوبی دنبال کرده است.
خیلی تشکر از شما و شنونده های رادیو آزادی. چنان که شما اشاره کردین، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز در نشستی که با اعضای این حزب داشت، اینا بیشتر روی موضوعات انتخابات و بحث صلح در افغانستان پرداختن. موضوعی که بیشتر اونا روی از او اشارت کردن بحث صلح بود. اینا انتقادهایی از حکومت افغانستان داشتن، گویا این که حکومت افغانستان در آوردن صلح در کشور ناتوان است و به گفته اونا هر روز مردم قربانی میتن، اما از روند صلح سخن زده میشه که اصلا در اجندای حکومت افغانستان یا در اراده حکومت افغانستان بر از او چیز دیده نمیشه. اینا اشاره داشتن برای که گویا حکومت افغانستان در این تلاش ها به کندی قدم گذاشته. ما میخواییم قسمت از صدایش بشنویم، باز میگردیم.
دیدی نظام و اوسنی و واکمن و پشتون که نه جگل پات رسیده ایش و نه دادمن و سول تامینیده ایش. خونره نیابتی جگل دی رقیب و نریوال و استخباراتی شبکو. مر حزب اسلامی پا سول تنگار کرد. دولت باید طول و اغیزمن و گندون و مشوره و توافق دس باصلاحیت و مقتدر حیات جول که چی دی سول پرتباط بش پرواق پر سر روید.
موضوع دیگه ای که حکمتیار اشاره کرد این بود که هیئتی که داره تشکیل میشه که برای گفتگوهای سال اینا باید رو در رو با گروه طالبا بنشینن، باید هیئت باشه که در مشوره با سیاسیون و احزاب ای تشکیل شوه یا شکل بگیره. این سخنان آقای حکمتیار در حال میگه که درست دیروز خلیلزاد هم در صحبتایی که با رئیس جمهور یا دکتر عبدالله داشته خودشان گفتن در اینترنت، در توییتر خدا نوشتن که در پیوند به تشکیل از این هیئت و گامای بعدی که باید برداشته شود در پیوند به این پروسه صحبت هایی داشته. موضوع دیگه که آقای حکمتیار روی از او پرداختن بس انتخابات از در افغانستان که در این خصوص هم انتقادایی داشتن و گفتن که انتخابات را میخواین که با نظر داشته استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات، شفافیت و تمام این مسائل در او در نظر گرفته شود. بس با این مسیح در او خیلی موضعی بود که آقای خیلی آقای حکمتیار به او اشاره میکرد و به او پرداخت و همچنان از کمیسیون خواست که استقلالیت خاطری مسئله حفظ بکنه، انتخابات به وقت زمانش برگزار بکنه. این مسائل بود کلن که اینا پرداختن. ما خواستیم دیده سخنگویان حکومت هم در این باره داشته باشیم. تا این لحظات که موفق نشدیم، اما تلاش بری است که بتونیم بگونی کاملی گزارش با جزئیات کامل برای شنونده ما داشته باشیم.
تشکر شنوندگان گرامی. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی بود با گزارش در مورد این که رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید خواهان صلح می باشد که مردم افغانستان می خواهد، نه کشورهای خارجی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. مطالب مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما قبل از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب جهانی جلب میکنیم. گزارش ها میرسانند که ایران یک راکت میان برد را آزمایش کرده است. در صورتی که این آزمایش راکتی تایید شود، تنش ها میان واشنگتن و تهران افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در اوج تنش ها با ایران از تمایل به رفتن به تهران سخن گفته است. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده در استودیو با ماست. فرشته جان، درباره این گزارش هایی که ایران آزمایش راکتی کرده چه جزئیات داریم ما؟
عباس صاحب نخست سلام به شما و آن هده کسایی که همین اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند. یک مقام امریکایی که نامش ذکر نشده به فاکس نیوز گفته که ایران یک راکت میان برده به نام شهاب 3 را آزمایش کرده. فاکس نیوز نام وقت دیروز از یک مقام دیگر امریکایی نیز نقل کرد که گفته است از گزارش ها در مورد پرتاب یک راکت میان برد توسط ایران آگاه هستند و در حال حاضر در این باره تبصره نمی کنند. گفته میشه که پرتاب این راکت به روز چهارشنبه 24 جولای صورت گرفته و این راکت نزدیک به 1000 مسافت طی کرده است و این راکت از جنوب ایران به استقامت شمالی کشور به سوی یک منطقه در نزدیک تهران پرتاب شده.
خب، بازمایش راکت ایران در این مقطع تا چه حد میتواند تنش‌های موجود میان واشنگتن و تهران تشدید بخشه و آیا این آزمایش تخطی از تحریم‌ها نیست؟
در حال حاضر تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده به روابطشان به وخامت گرایده و تنش‌ها هم تشدید یافته. منطوره که شما گفتین، عملات پیهم بالای نفتکش‌ها در خلیج که واشنگتن و ریاض ایران به انجام آن متهم کردن و همچنان توقیف نفتکش ایرانی در جبل طارق که از سوی نیروهای بریتانیایی که از سوی واشنگتن استقبال شد و تنش‌ها میان واشنگتن و تهران افزوده است. ایالات متحده بارها ایران به خاطر آزمایش راکت‌های بالستیک مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را نقض تحریم‌ها خوانده. در صورت که آزمایش راکتی جدید از سوی ایران تایید شود، تنش‌ها میان ایران و واشنگتن افزایش خواهد یافت. اما به اساس گزارش‌ها هنوز معلوم نیست که آیا آزمایش راکتی توسط ایران تخطی از تحریم‌های وضع شده به این کشور است یا نه. واشنگتن و متحدینش در گذشته گفته بودند که شلیک راکت شهاب 3 تخطی از تحریم هاست، اما سپس روسیه متحد ایران گفت که پرتاب راکت تحریم ها را نقض نمی کنه.
خب، در آغاز هم گفتیم که در رسانه ها آمده که وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو در این حالتی که تنش به اوج خود رسیده اظهار کرده که اگر ضرور شد میره ایران صحبت میکنه. در این باره چی جزئیات داره؟
بله، همان طور که شما هم گفتین، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای سفر به ایران تمایل نشان داده. پامپیو به روز پنجشنبه در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت که مطمئنن اگر لازم باشه با خرسندی به ایران خواهد رفت. پامپیو گفت که در دیدار از تهران حرف تبلیغاتی نخواهد زد، بلکه حقایق به مردم ایران خواهد گفت که رهبری کشور چی کارهایی را انجام داده و چیگونه به ایران ضربه زده. تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن بالا گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم های اقتصادی را به این کشور از سر گرفت.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد آزمایش راکت میان برد توسط ایران و تنش ها بین واشنگتن و تهران.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان گرامی، در آغاز اعلان کردیم که گزارشی را در مورد اینکه افرادگرایان می خواهند از پوهنتون ها به نفع خود استفاده کنند به نشر می رسانیم، اما نظر به کمبود وقت این گزارش به برنامه های بعدی می ماند. برنامه را ادامه می دهیم. مهاجرین افغان که از پاکستان به ولایت بغلان عودت کردند می گویند که حکومت افغانستان به بعدش در راستای فراهم کردن سرپناه به آنها عمل نکرده است. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی با برخی از این مهاجرین صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنوید.
این دسته از مردم به 400 خانواده در ولسوالی بغلان مرکزی میرسند. آنها میگویند 4 سال قبل آمده اند ولی هیچ توجهی برایشان صورت نگرفته است. مولوی سراج الدین یکی از این هاست که میگوید او میگوید همراه ما وعده شده است، حتی که بعد از آمدن ما از پاکستان وزیر مهاجرین برای ما امر یک نمره زمین را داد، اما تا حال کسی به ما این زمین را نداده است. و میگویند نمرات شما را زورمندان غصب کردند، شما دولت هستید و نمرات ما هم در پیش چشمانتان، بروید زمین های ما را بگیرید و به ما پس بدهید. با گفته این مردم، اکثر فامیل های عودت کننده که در مهاجرت روزگار خوبی داشتند در اینجا روزگار بدی دارند و قطعا از آمدنشان پشیمان می باشند. محمد عزیز هیلمند عودت کننده دیگری در ولایت بغلان می گوید برای ما وعده یک نمره زمین را داده بودند و بسیاری چیزهای دیگر را، ولی از این که هیچ یک از این وعده ها عملی نشد، دیگر مهاجری نیامد و تعداد زیادی هم که آمده بودند دوباره برگشتند. شریف الله شفق رئیس مهاجرین ولایت بغلان با پذیرفتن این موضوع که توجه لازم به عودت کننده ها صورت نگرفته است میگوید
حرفشان به جای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همه معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
در ولایت بغلان بنابر آمارهای تخمینی در طی چند سال اخیر بیش از 4000 فامیل از ایران و پاکستان برگشته و صدها فامیل هم در جنگهای داخلی بیجا شدند. همه اینها شاکی از کم مهری دولتند و میگویند حالت رقتبار آنها سبب دلسردی بقیه مهاجرین از برگشت به وطن شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما
یک تن از باشنده اولسوالی کوبند کاپیسا هستم و می خواهیم که در قسمت معارف کوبند تذکر بتم که وضعیت معارف کوبند بسیار در حالت خرابی قرار داره. به کلی کیفیت نیست، درس نیست، هیچ چیزی به حساب معارف وجود نداره. خدا حافظ.
من غلام رضا هستم از ولسوالی کجران. دیکندی مشکلات از ما زیاد است و مشکلات ما رسیدگی نمیشه، راه های ما بند است و دیگه کسی حساب های ما رسیدگی نمیتونه. مریض های ما مریض شیم از بین میره و انتن نداریم که زنگ بزنیم. راه های ما بسته است که ولسوالی کجران خیلی جنگ و جنجال است، برایش کمک نمیرسه و راه های از هر طرف برایش بسته است. از طرف دایکندی خود مرکز نیلی باز است که نمیرسه. وقتی که مریض میشه طرف دایکندی حرکت میکنه و در نسمه های را از بین میروه. ما همین خواهش از شما دارم که صدای مرا در گوش محصولین برسنید. با سلام، خدافظ.
ما یک شکایت داریم به طرفی اینمی دولت. ما خودی با سرباز هستیم، دستین بودک وزیفه داریم. اپ ما میشه و ما مردم وزیفه ایجرا کرده گیستیم. نه آدم نیستم ماشای ما بند است ماشای ما را نمیاد این چی رقم کار است آقا این ماشای ما را میاد نمیاد یا ما را جواب بده یا ماشای ما را بده ما مردم چیکار کنیم اونجا دنبال ما خانم ماندگی است دنبال مشتکا و پدر مادر دو پیسه ما مردم مجبوری داره لازم داره اونجا ما مردم چیکار کنیم اگر نفی ما را کدام وزارت دیپا میشنوه یا رئیس جمهور میشنوه فقط نمی خواهش داریم که می ماش ما را بده سلام علیکم و رحمت الله و برکات
پیام شما نظر شماست
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 1:30 بعد از ظهر است توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب
وزیر خارجه امریکا می گوید صحبت تلفنی خوب با رئیس جمهور اشرف غنی داشته است. مایک پامپیو بعد از تماس تلفنی دیروز خود با رئیس جمهور اشرف غنی در پیام تویتر خود نوشت که ما با هم توافق کردیم که اکنون وقت آن فرا رسیده تا تلاش های صلح سرعت بخشیده شود و جنگ در افغانستان از طریق مذاکرات ختم می‌یابد. رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن دیروز با مقام‌های شورای امنیت ملی امریکا روی مسائل جاری به شمول صلح و انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کرده است. قماندانی امنیه ولایت قندهار از کشته شدن ده‌ها تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر داده است. دادین خان امروز در حساب تویترش نوشته است که طالبان دیشب بر ولسوالی‌های شورابگ و ریگستان دست به عملات زده بودند. یک مقام امریکایی که نامش ذکر نشده به فاکس نیوز گفته است که ایران یک راکت میان برد موسوم به شهاب 3 را آزمایش کرده است. در صورتی که این آزمایش راکتی تایید شود به تنش ها میان واشنگتن و تهران دیگر هم افزوده خواهد شد. با سلسله اقدامات اخیر کرملین بر ضد نامزدان مستقل سیاسی لیوبوف سوبوول چهره مخالف حکومت روسیه امروز در مقابل ساختمان کمیسیون انتخابات در مسکو برای یک مدت کوتاهی بازداشت شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود در ارتباط با پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی تبریک گفته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات به نشر می رسد.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. در روزهای پسین انتقادها بر این است که بیشتر نامزدان از لابلای رسانه‌ها با بهانه‌های گوناگون یا فضای مجازی برای خودشان کمپاین می‌کنند. این کارزارهای انتخاباتی پیشنگام چه پیمانه قانون را شکسته است. خیلی از ناظرین می‌گویند که آقای رئیس جمهور حتی پروژه‌های ناتمام سال‌های گذشته را حالا روی دست گرفته و افتتاح می‌کنه و برای خودش کمپاین می‌کنه. من نظیفه محبوبی در این بحث که بیشتر از 25 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت، مهمانان ما عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و نصرت الله حقپال حقوقدان، از سخنگوی کمیسیون شکایات نیز دعوت کردیم در برنامه حضور داشته باشند و بر ما بگن که چه پیمانه شکایات در پیوند با کمپاین‌های پیشنگام ثبت کردن اما حضور پیدا نکردن. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. ما در آغاز میخواییم از آقای ابراهیمی بپرسم که چه پیمان این لایحه، امو موادش، امو دستوراتی که در این لایحه داده شده در نظر گرفته شده تا کنون؟
برام خدا و بر سلام، تشکر جناب محبوبی به شما و اقبال صاحب. قسم که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات از وظایفش برگزاری و نظارت از انتخابات هست و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق لایحه و تقویم انتخاباتی و پلان عملیاتی خود به پیش میره گام به گام بخاطر برگزاری انتخابات شش میزان. و خوشبختانه ما همه مواردی که در تقویم و پلان است مطابق از او عمل میکنیم. قرار است به تاریخ 6 ماه اسد رسما کارزارهای انتخاباتی که یعنی یک شنبه شروع هست آغاز میشه در سراسر افغانستان. این پروسه یا این روند به 2 ماه ادامه خواهد داشت بین 18 تن از کندوری ریاست جمهوری محترم که 18 تن کندوری ریاست جمهوری محترم میتونن که در حیطه و لایحه و طرز عمل که کمیسیون مستقل انتخابات و حیطه که قانون برشان مشخص کردن میتونن یا عمل بکنن. هیچ کاندید محترم حق ندارد که از وسایل و امکانات دولتی استفاده بکنن مگر ای که همشان یکسان موارد هست، مشخص هست، مطابق قانون زمانی که فهرست نهایی اعلان میشه تا آغاز کمپاین های انتخاباتی به انواع و اقسام نمیتونن کاندیدای محترم که تبلیغات بکنن و کمپاین ها رو بکنن. در رابطه بر رسیدگی و اعتراضات و شکایات که مبنی بر این موارد هست، هر شهروند حق دارن که شکایت و اعتراضات بکنن. هر کاندید محترم حق داره که اعتراضات شکایت بکنن با کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم. ماده 90 قانون
کمیسیون شکایت برمیگرده. اما
بله. ماده 90
پیشلیست شما هست که نشون میده نامزدا پیش هنگام کمپینشون آغاز کردن.
خب ببینین این موارد مطرح شده، مطرح میشه. ما در حیطه صلاحیت خود آنچه که قانون بر ما مشخص کرده ما وظایف خود انجام میدیم. ما نمیخوایم که در امور کاری نهادهای محترم دیگه مداخله بکنیم. لایحه‌ای که در رابطه با مصارف مالیشان بود از وظایف ما بوده که او را منهایی ساختیم.
چقدر مصرف بر از اینو در نظر گرفته شده؟
خب مصارف نظر به حوزه واجدین شرایط هر حوزه هست که در ولایت به اساس نمو شرایط واجدین شرایط رایدهی هست، وضعیت امنیتیش هست، نم جغرافیه که جغرافیش مطرح است که سبول عبور بدنش است و امکانات موارد هم موارد مشخص است اساس از او به هر ولایت مشخص میشه و در کل گفته میشه که به چی تعداد این رو به زودترین فرصت ما در دسترس شما قرار خواهیم داد که کاندیدای محترم امو سطح مصارفشان تا چی حد مثلا باشه و سطح مصارفشان منابعش واضح باشه برای ما که منابع خارجی یا همشان ای خلاف طرز العمل و لوایح و قوانین هست.
خیلی تشکر آقای ابراهیمی. ما برمیگردم با استاد. ما میخوایم بپرسم استاد، شما از دید قانونی در روزهای پسین سفرهایی که صورت میگیره از طرف مقامات برجسته حکومت که نامزدهای خودشان را دارن یا خودشان عملا نامزد هستند برای کرسی ریاست جمهوری سالهای آینده انتخابات پیشرو، شما چی فکر میکنین؟ چقدر ای میتونه از دید شما کمپاین حساب شوه؟
خوب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما ابراهیمی صاحب و شنونده محترم. یکی خوب گپی قانون است که گپی خود میزنه که در مدت 60 روز که از 6 اسد آغاز بشه انتخابات آغاز شوه، ولی یکی مسئله عملی است که وقت اینی که در افغانستان جریان داره، یک مشکل بزرگی که وجود داره ای است که دو کاندید مهم یا تیم انتخاباتی مهم، تیکت انتخاباتی مهم عملا در رأس رهبری دولت قرار داره که رئیس جمهور و دکتر اجرائیه می باشه. اینا هر نشست و هر روز و هر شب از یا مبارزه انتخاباتی شمرده میشه. البته در تعریف قانونش نه، در تعریف عملیش واقعیش. ما پیشتر عرض کردم که یکی خود ما اسناد و شواهد داریم که در چوکات قانون و به اصطلاح مبارزه شمرده میشه، ولی یکی مسئله واقعیت است، چون خود مبارزه انتخاباتی ای است که تو با مردم با رای دهنده ها نشست و برخواست میکنی، برنامه با اونا تشریح میکنی، اهدافت تشریح میکنی، اونا را تشویق میکنی، پروفایل خودت و تیمت و کارکردت مثبت جلوه داده و در نهایت اونا را جذب خود میسازی. این یک بحث روانی و به اصطلاح نیورولوژیکی است که عملا صورت میگیره از روزی که بحث انتخابات مطرح شده تا به امروز و تا وقتی که در نهایت نتیجه انتخابات، اگر انتخابات صورت بگیره، اجریان خواهد داشت. چون شما میفهمین که وقتی شما با ولایت سفر میکنین، وقتی شما با مردم میبینین، وقتی شما با مردم وعده هایی میدین، شما پروژه های عامل منفعله ای که چند بار افتتاح شده او بحث جدایش، ولی باز میرین باز افتتاح میکنین. حتی ما از مسائل خبر شدیم که البته غیر رسمی که دستور داده شده به اداره و نهادهایی که پروژه های عامل منفعه رو اونا تطبیق میکنه که اونا را هرچی زودتر آماده ازی کنه که چیمایی که در رأس قدرت است او را افتتاح کنه و با مردم وعده بده. این کلش به نظرم نیکی من حیث یک واقعیت عینی اون کاندیدای به اصطلاح خارج از چوکات حکومت میره مطرح کردن که کمپاین انتخاباتی است و فکر میکنم اگر انتخابات کمپاین انتخاباتی رسمی آغاز هم شوه صرف ام الفاظش خواهد گفت که ما انتخابات کمپاین آغاز کردیم، در غیر از او عملا این کمپاین جریان داره و مطابق ماده 98 جزء 10 13 31 قانون نافذه انتخابات یک تخطی است، مجازات هم برش پیش بینی شده یا تعدیب بگوییم اصطلاح قانونیش رعایت شوه که او از 50,000 افغانی شروع تا 80,000 افغانی است و یک بعد جزء دیگهش 100,000 افغانی را پیش بینی کرده که من فکر میکنم این یک چیزی است که در قانون است ولی اونا چیزی را به اصطلاح نگذاشته که کمیسیون بتانه کمیسیون شکایت اونا را به اصطلاح در این قالب درج ساخته و تعدیبش کنه و بحث دیگری بحث سیاسی است، اعمال نفوذ است، چون هم کمیسیون انتخابات و هم کمیسیون شکایت انتخاباتی زیر رهبری امی تیم حاکم و کاندید به اصطلاح امور خود به پیش میبره، هفته وار با اونا گزارش میده و از اونا دستور میگیره. نظیفه جان، در حقوق یک بحث است، خواهم میگه یک حق پنهان است یک حق به اصطلاح واضح. کمپاین عملا جریان داره، به اصطلاح به شدتش جریان داره، حتی من معلوماتی دارم که در ولایات شوراها و به نام شورای جوانان و شورای اقوام و چه رقمی جور شده ولی در عمل کمپاین است که جریان داره.
استاد وظیفه چی کسی است که باید این را متوجه باشه و نظارت بکنه؟
خب مطابق قانون نافذه انتخاباتی خوب واضح است که وظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی است که به می مسائل رسیدگی کنه و این تخطی ها و حتی اگه بگیم بالاترش جرایم رسیدگی کنه، ولی ما باز گفتم اینجا بحث سیاسی است نه بحث حقوقی و قانونی. مردم سرپرستی میکنن،
میتونه در مجموع عوام فریبی حساب شه
بدون شک است در عمل است، ولی چیزی است که در قانون به اصطلاح نمیتونه رو تو قید کنه ولی در عمل است.
خیلی تشکر استاد. آقای ابراهیمی، در پیوند به منابع نامزدا شما اشاره کردین پیشتر، ما میخوایم بپرسم که شما حداقل ارزیابی داشتین که اینا منابعی که به کار میبرن در کنار از اینکه شما هم در اختیار از یا میمانین در انتخابات ولسی جرگه، که در کنار از اینکه شما هزینه کردین پول برای پیکارا انتخاباتی و تمام مصرف انتخاباتی یک نامزد، خود از اونا دو چند و سه چند از اون مصرف کردن، حالا چیگونه شما یک کاشی
اینجا هدف از منابعی است که پولی که مثلا به کارزارهای انتخاباتی یا هزینه میکنن یا مصرف میکنن، این واضح هست
و نیانه میتونن
در این کارشوه در لایحه که تصویب کرد، لایحه مصارف مبارزات انتخاباتی است که دیگه همه موارد سطح هزینهشان از نظر به در تمام افغانستان و در هر ولایت به کدام حد است، منابع مالی از یا که از کدام طریقی ها به دست آورده میتونن، یا میتونن که افراد حقیقی و حکمی میتونن یا به دست بیارن و افراد حقیقی و که مثلا در بیرون از افغانستان هم باشه، افغان باشه، مواردش باشه، اما یا از منابع خارجی سفارتخانه ها، از منابع بیرونی استخباراتی ها به دست آورده نمیتونن که این خلاف اون لایحه و طرز عمل هست که و در پلی از این منابع مصارف از یا بر ما همشان واضح باشن که از کدام طریق ها به دست میارن و کدام طریق ها به چه خزینه ایشان مصرف کردن و تمام مصارف مالیشان در یک اکاونت خاصی که مشخص میشه یا اونجا باید سرازیر شوه یا برشان بیایه و از اون طریق بر ما گزارش دهی باشن و ریاست حقوق کمیسیون مستقل انتخابات ای بخش کمیتره زیر سر از این آمده که این کمیته مسئولیت مکلفیت داره که تمام هزینه مصارف از یاره و مواردش همشان رسیدگی بکنه که کاندیدای محترم ما امروزشون این لایحه رو در سرشان قرار دادیم که مطابق از عمل کنه.
بعد تخطی شکایت هم برام درج میشه. حداقل برای شما چیزی رسیده؟ شما دفتر
ما از طریق رسانه های محترم ما میشنویم، از طریق صفحات اجتماعی موارد مطرح شده، از طریق بعض احزاب جنبه‌های سیاسی کاندیدای محترم موارد مطرح شده. دیروزم که ما با کاندیدای محترم ریاست جمهوری با بعضشان داشتیم، این موارد نگرانیشون رو مطرح کردن و ما امیدوار هستیم که میشن شکایت انتخاباتی در رابطه رسیدگی بنمایند و افراد اشخاصی که به هر سطحی که باشه، کاندیدای محترم به هر سطحی که باشه، میتونن که اگر خطی بکنن مطابق قانون امرشون برخورد شود.
خیلی تشکر. ما از حق پل صاحب میخوایم بپرسم که کمیسیون مستقل انتخابات هم میگه که از رسانه ها چیز شنیده شده، شما هم اشاره داشتین که حتی اینا در ولایات عملا کارزارشان به پیش میبرن، سر از حالا که اینا میاین با یک گام غیر قانونی را برمیدارن و از یک رای غیر قانونی میخواین که به قدرت برسن، دورنمای از این حکومت شما چگونه ارزیابی میکنین؟
خب سوال مهم است، ولی اصل مسئله به این برمیگرده که اگر میایم ما از دید قانون و حقوق به اصطلاح فلسفی وجودی بسته دولت زیر تدقیق قرار بدهیم، باز بهتری بحث واضح میشه که راستی همی یک بحث قانونی و حقوقی است یا فراتر از این بحث سیاسی است. به نظر ما شما میفهمین که خود موجودیت حکومت وحدت ملی از اول، نه از امروز، نه از انتخابات 2013 به این طرف، یک حکومت سیاسی بود، یعنی یک جرامد سیاسی بود. از او بعدترش وقتی که بحث اول جوزا مطرح شد و شما مطابق قانون اساسی افغانستان اما موعد حداقل که قانون اساسی تعریف کرده که او عمر قوانین است، در اوج حکومت دیگه عمرش به پایان رسیده بود، ولی با وجود از او چون اراده سیاسی بود نه مبحث قانونی، باز به هر اراده سیاسی ای عام است در قانون و در فقه که میتونه به اونا توجیهات و استدلالات پیدا شوه که نمیفهم مصلحت مردم است و خیر مردم است و دیگه و دیگه، این مسئله در نظر گرفته اونا یک رای به اصطلاح گریز پیدا کنه که اینا همه مکار کردن، چون اعمال نفوذ سیاسی و قدرت این نقش تعیین کننده داره از اینکه یک متن قانون بیای چیزی بکنه. خو یک متن است، یک نص است، نوشته شده صحیح سر کاغذ نوشته شده، تطبیق کننده از این، رعایت کننده از این انسان هاست، کسایی که حکومت میکنه، سیاست میکنه، رهبری میکنه. اونا از خود اهداف داره، به اصطلاح انگیزه ها داره، افکار داره، پلان ها داره و تحرکات داخلی داره، طبق از او پیش میره، نه ای که قانون چیزی میگه. و شما میفهمین که اما ماکیولی یک گپ میزنه، میگه در سیاست به خاطر رسیدن به هدفت هر چیز قابل تطبیق است، اوج اخلاق و دین و چیزا جای نداره. و فعلا عصری که ما زندگی میکنیم اما بسته سیاستی که در کل جهان اعمال میشه و سیاست ماکیولی است که در اوجه دیگه چیزا جای نداره، ولی به زبان آورده نمیشه که کسی بگه که من شاگرد ماکیولی است میکار میکنیم، یعنی کار خودم میکنه ولی اسناد و شواهد را به اصطلاح به جای نمیگذاره که باز یک کسی بگه که نه طبق قانون و محکمه تو اینی کار کردی، او را نمیگذاره ولی او کار میکنه. ما مثال میتونم براتون، امیالی که در ولایات امی بسدها شورا و انجمن و نمیفهمم چه رقمی جوانا جور شده، کی پولی از ایره میده؟ کسی هست که او را پیدا کنه؟ کی او را انگیزه میده؟ کمپاین های فیسبوکی من به من گفته میشه، من خودم میشناسم، میتونست که من اگر چون اصول رسانه اجازه نمیده که من نام کسی را بگیرم، ورنه میتونم من نامش را بگیرم، من میشناسم چون اندیوال های ما هست، شناخت های ما هست که او برش گماشته شده و شخصی از مجرای حکومتی برشان پول داده میشه. ولی
یعنی بیشتر از امکانات حکومت هم عملا استفاده
بیشتر
میشه؟
نه، به اصطلاح بگویم 80-90% عملا استفاده میشه و این کار جریان داره به نام های مختلف. شما ببینید در کل ولایت این کارا به شدت جریان داره. پس اگر بیاین این بحث قانون و این مسائل مطرح کنین، به نظر ما کسایی که بحث میفهمه و میشنسه شد سر ما خنده کنه که یا اینا نمیفهمه یا میایم و چند جمله قانون یاد گرفته اموره قرارت کده و پس میره. نه، ما این رو یه تو باید بگیم چون مردم ما گپ ما رو میشنوه، ما باید به اصطلاح فراتر از قانون بگویم که اصل موضوع چیست. اصل موضوع سیاسی است، نه یک بحث قانونی.
استاد، در روزهای آخر رئیس اجرایه بیشتر انتقاد میورزه از این که گویا از امکانات دولتی استفاده میشه یا کمپاین هایی صورت میگیره. این نشست ها و اینا را که شما هم اشاره کردین که میشه برش گفت که کمپاین، ولی چقدر نگرانی از یا بجا هست شما هم اشاره کردین، ولی چیزی که مردم دیده به نظر شما در بیرون، کدام از یکی از این نامزدایی که در رأس قدرت هستن تانستن پیشگام باشن در بس کمپاین های پیشنگام انتخاباتیشون؟
خب ای فکر میکنم بسیار روشن و واضح است، ولی من میشه بیشتر از این توضیح کنم. بخواین نخواین به اصطلاح امور در دست تیمی اشرف غنی است و اونا تمام مسائل در اختیار داره، ولی به این معنا نیست که دکتر سیب عبدالله هم کاری خود نکده و به خاطر از اعتراض نمیکنه که به خاطر خدا و بیت المال بگه چی کاره، به خاطر از اعتراض میکنه که سهمی ما کم است، اختیارات ما کم است و ما به این لول نمیتونم. میگه بیا یک افشاگری کو. اگر این انگیزه و نیت به این خاطر می بود این شرافتمندانه استعفا میداد، باز وقت ما میگفتیم که آفرین، راست گفتی و تو صادق هستی در گپ خودت. ولی خو غنی اگر 90% استفاده کنه، شاید یا مبالغه کنم یا 80% اون 20%ش دکتر سب استفاده میکنه و این به شدت جریان داره و به می خاطر ما است که تیم اشرف غنی سر انتخابات زیاد اصرار میکنه که انتخابات به هر قیمتی که شو باید برگزار شه. و این رو باید بگویم، چیزی که در قطر جریان داره و خلیزاد او را به پیش میبره، اول خب من البته من هستی یک کارشناس سیاسی و حقوقی را پیش بینی میکنم که ما تا هنوز مطمئن نیستم که انتخابات میشه نمیشه. بیشتری و رای غالب میست که انتخابات صورت نمیگیره، چون فعلا هم اراده امریکایی مبهم است، گنگ است و از سخنرانی ها و اظهار نظر مقاماتشان ای تو به نظر میرسه که صورت نمیگیره. چون چرا در افغانستان اگه ارادی از اون نباشه، فکر نکنیم که نه حکومت نه کمیسیونای انتخابات و انتخاباتی و شکایت انتخاباتی ای توان و ای ظرفیت داشته باشه.
پس استاد چی معنای آمادگی گرفتن ها برای آغاز کمپاینای انتخاباتی از طرف کمیسیون یا حداقل از طرف نامزدها؟
خب کمیسیون از دیدی به اصطلاح موجودیت و خودشان این مکلفیتشان است که اینا مکارای اداریشان و و و و امو ماموریت و هدفی که براشان تعیین شده این کار بکنه. چون چرا خیلی بودنش به چی ماناست؟ سی یک بحث است. بحث ای است که ما فکر میکنم اینی آمادگی ها هم من حیث یک وسیله فشار علیه طالبا استفاده میشه و به اونا تفهیم میشه که اگر شما با ما کنار نبین، البته امریکایی ها، و به اصطلاح یک انعطاف نشان نتین که با یک رای حل سیاسی برسیم، ما گزینه دیگه مینه آماده داریم که او گزینه انتخابات است و تمام آمادگی هایش گرفته شده. اونه در سویس هم اشرف غنی را گفت که 5 سال وقت کار است به مسئله رسیدن به صلح و پیامش سیاسی بود که هدفش است که یک دوره دیگه ما باید سر قدرت باشم. از امو خاطر است که کمیسیون به این هدف آمادگی و به اسلام و کارهای خود پی پیش بره، چون وظیفه‌ش است این کار باید بکنه. که او میشه یا نمیشه و بحث جداست، ولی ما من حیث یک شهروند کشور باور می نیست تا به حال این مسئله گنگ و مبهم است. اگر او گزینه کار نته، بعد از اون انتخابات صورت خواهد گرفت. ای که باز انتخابات شفاف و عادلانه و همه شمول بود، من هم ناامید هستم، چون چند تجربه تلخ و حتی اگر بگویم که بسیار می شرمیم که از اون نام می بریم داریم.
خیلی تشکر استاد. آقای ابراهیمی، برای یک هفته پس که آلا مانده برای برگزاری آغاز کمپاینای انتخاباتی نامزدا، چه برنامه کمیسیون روی دست داره؟
تشکر. کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود داره. خب موضوع است که رسما شروع میشه و ما روز گذشته با کنده ریاست جمهوری در رابطه نشست ها داشتیم که در رابطه با آمادگی ما و بعض مواردی که ما برشان مطرح کردیم. ما همچنان با شورای محترمم با رهبریش در تماس هستیم و همراه متماس هستیم که با کنده ریاست جمهوری صحبت شوید که ازشان یک تعهد گرفتیم، ما قبلا تعهد گرفتیم، باز هم مطرح شود که در جاهایی که مثلا ممنوع است اجازه ندارن یا نظم عامه یا زیبایی و صفایی شهر زیر سوال میبره یا خدشه‌دار
می‌سازن. هر سال بیشتر کمیسیون تلاش می‌کنه باشه که شهر بی‌نظم نشه، اما حتی خانه‌ها و دروازه‌های منزل
مردم این موارد هم باز میشه که شهروندان میتونن که شکایتشون همینجا واضح هست.
اما یک لایحه‌تون مجازات را در نظر گرفتین یا جریمه نمی‌دین؟
در تمام موارد واضح هست که تخطی یا تخلف میکنن موارد مطرح هست. من قبلا هم پیشتر یادآور شدم که در صورتی که یک کاندید محترم اگر از منابع خارجی پول یا موارد به دست میارن، ماده مطابق ماده 424 کد جزا جرایم انتخاباتی است، امرشان برخورد میشه، حداقل به حبس متوسط محکوم میشه. اینجا قانون ماده 423 قانون جزا کد جزا مشخص هست.
بیشتر در روزهای آخر نامزدا به علیه خودشون به علیه یکدیگرشون
این جرایم انتخاباتی هست مطابق ماده 423 کد جزای افغانستان. خوشبختانه در کد جزای افغانستان 15 موارد جرایم انتخاباتی ذکر شده.
چرا پس تا حال در مقابل از اینا اقدام
خود چون انتخابات ریاست جمهوری نداشتیم داریم و اگر حال که انتخابات ریاست جمهوری داریم این کمیسیون شکایت انتخاباتی واضح هست، جرایم انتخاباتی است. اگر کاندید از منابع خارجی هزینه یا پول به دست میاره جرایم انتخاباتی است محکوم میشه.
چرا کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی
خو این وظیفه و این خو قانون طرز العمل لوای در هر موارد ما موارد داریم، مورد تطبیقی از مطرح است
که در رابطه میشه که مسئول شکایت انتخاباتی تطبیق نمیکنه. شما
خو انوس خانم محبوب، چون انتخابات انوس تاریخ شش میزان انتخابات ریاست جمهوری رو داریم، این پیش از وقت است. در رابطه باز میشه که از کمیسیون شکایت انتخاباتی شما آغاز بکن، در صورتی که دو ماه بله متاسفانه در انتخابات های گذشته که ما در کمیسیون هم نبودیم، موارد بودیم که مطرح کردن بین کاندیدای
یعنی ریاست جمهوری، یعنی لایحه شما حداقل ساختین.
بله در انتخابات قبلی ممکن نبود. لایحه این لایحه ما است و یکی دیگر در پل لایحه طرز العمل وجود داره و دیگر خوشبختانه به این انتخابات ما جرایم انتخاباتی را داریم در ماده کد جزای افغانستان که ماده از 423 شروع میشن تا 430
اقبال صاحب. به عنوان آخرین پرسش، زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات لایحه میسازه و در لایحه یا در طرز العمل خود قید میکنه که اینی موارد جرم است یا تخطی است و یک نامزد از او سرباز میزنه، حداقل کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نهاد یا یک مرجعی که لایحه را در اختیار کمیسیون شکایت مانده، مسئولیت پرسش کردن داره از کمیسیون شکایت که چرا
این یک روان و وضعیت عمومی کشور ماست که در سوشال میدیا به اصطلاح ما دل خود یخ میکنیم، هر کس می دزدی میکنه یا مجرم جرم میکنه و دیگهش میگه که جرم کردی، او میگه نکردیم، او نام شنید میگه تا حال کسی با ما شکایت نکرد. اینمی روان به اصطلاح ذهنی هم به کمیسیونا به اصطلاح برمیخوره، می به این مرض مبتلا شده، هم مجرمین بگویم یا کسایی که تخطی و جرایم انتخاباتی را انجام میده و هم به مراجع عدلی و قضایی میگن که طالب به ما کسی شکایت ثبت نکرده و مراجعه نکرده، اسناد را نکرده. ویر شما ببینین رسانه را خوب میفهمن، یعنی تو نیست که یک چیزی که من میگم ادعای محض نیست، یک واقعیت عینی 100% جامعه ما است. پس دیت یک مرضی که ما وقتی مبتلا باشیم، کمیسیون شکایت انتخاباتی خوال ابراهیمی صاحب خادم دوست داشتنی است. شما مو کمیشنرای قبلی شنه ببینین کل شنمیالی، ما خودم چون وکیل مدافع هستم، دوستای ما است که در مراکز عدلی و قضایی، مرکز عدلی و قضایی که در قصبه است، اونمیال کلش روز جمع شده بود و به اصطلاح رنگاش پریده در مجلسای مقدماتی قضایی آمده بودن. یعنی وقتی که شما میایین اینو تو یک شخصیت ها میایه ای اداره را رهبری میکنه، چی توقع داشته باشین که بلا استثناء کلشان معرفی شده به سرانوالی که آلی بیایه به اصطلاح کسای خود پاک کنه؟ پس چی توقع کنه؟
یعنی کمیسیون شکایات یا کمیسیون مستقل انتخابات در برابر از اینا، از ای که اقدام بکنن ناتوانستن فکر میکنن؟
ناتوانستن چون اراده وجود نداره. اول خودشان وابسته است، چون کسایی که میتیمای انتخاباتی یا کاندیداتوری اینا مردمای زوردار، رهبر و حاکم در افغانستان است. پس چطور اینا جرأت بکنه و مراجع عدلی و قضایی هم جرأت نداره؟ چون چرا اونا میفهمند که کی مرا تعیین کرده، کی مرا ماش میده، ای ذره که ما دارم، ای یک 10-15 بادیگارتی که ما میگردانم، ای را کی به ما تهیه کرده؟ خو که نشد را برم جور میکنه. گفتم چون ایجا بحث سیاسی است و یک لفظی را استفاده کنم که از دموکراسی جا سرتکراسی جور شده. هر کس که سرته داشت اونو حقم است، قانونم است، به اصطلاح قاضی هم است و سرانوال هم است، و کسی که نداشت اولاد غریب کدام مامور بود و نمور باز معرفی میکنه، مثل که وزیر قبلی مخابرات اون معرفی کرد بیچاره زده و کنده اون برات گرفت، در حالی که روزانه جریان داره. یعنی شما به اسناد خود دست یافتین ولی مرجع سیومی نیست بالاتر از حکومت در کل یا دولت که او بیایه و هم زور داشته باشه و هم براستی هم عدل تامین کنه و کلشان بگه که تو اینی کار کدی و اینی سندت و کسی نباشه. حالی خوب حکومت در راست است و خودش هم انتخابات برگزار میکنه، کاندید هم است و منابع هم در اختیارش. خیلی کی بیایی کار بکنه؟ کمیسون اگر فرض بیشه و خدا شور بته، خب برش میگه که دورت میکنم، او جا پشت پرده میتر بیشه در وزیر اکبرخان دفتره است، برش میگه که بیادر آدم میشی نمیشی. وی اون شما میبینید که یکی پشت دیگه میبره، یکی پشت دیگه میبره، یکی پشت. پس ما به این خاطر دیگه پاپ زدم که همین کسایی که بحث ما رو میشنه و فکر به این نکنه که ما میایم صرف اما چند نص قانون ایجا میگیم. نه، ما باید تمام ظروف و شرایط و به اصطلاح عناصر وابسته به این موضوع را با مردم خود شریک کنیم و تا وقتی که اینی سیستم سیاسی با اینی سیاسیون به این شکل جریان داشته باشه، به نظر بعید خواهد بود که ما توقع انتخابات شفاف، عادلانه و همشمول در افغانستان داشته باشیم.
کمیسیون انتخابات بسیار کوتاه، کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخابات در برابر دو نامزده که در رأس قدرت هستند، حالا که تخطیه انتخاباتی را انجام دادن، چی میتونه بکنن؟ چی باید بکنن؟
خوب به نظر می خوی اول خویی بود که اینا اصلا در رأس حکومت نمی بودن. اصل مسئله خوی بود که از اوجه به سال گدودی شروع شد. حالی که این کار شد، اینا به نظرم دست و پایش بسته است. از یک طرف خو زیر دست به سال آمیدی نشان اونماست، از طرف دیگه کدام مرجع زوردار و شفاف دیگه وجود نداره که باز اینا به خاطر دفاع خود به او مراجعه کنه. اگه این کارو بکنه، چون اینی کمیسیونام متشکل از افراد است و این افراد هم در نهایت به یک چوکی رسیده و ما فکر نکنیم که کار عملی باشه و به می شکل پیش خاطرتم اگر انتخابات شوه، ولی فکر نکنیم که انتخاباتم صورت بگیره.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی. ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.